در مثنوی در دفتر دوم داستان یافتن پادشاه باز را به خانه کمپیرزن آغاز کردیم. گفتیم که بازی که جا بر ساعد سلطان داشت از شاه گریخت، راه رو گم کرد، ناچار در خانه پیرزن مفلوکی فرود آمد که قدر اون باز رو نمی شناخت. به خیال خدمت به اون باز به او آسیب رساند تا شاه او رو پیدا کرد دوباره و اون باز توبه و پشیمانی خودش رو اظهار کرد. از جمله ابیاتی که نوبت قبل خواندیم بیت 334 و 335 دفتر دوم بود که مولانا میگوید باز میمالی پر بر دست شاه، بی زبان میگفت من کردم گناه. پس کجا زارد کجا نالد لعیم، گر تو نپذیری به جز نیکی کریم. اینجا لحن مولانا لحن مناجات پیدا میکنه و مولانا در مکتوبات هم این بیت ازش نقل شده که از مناقب العارفین هم نقل شده که هم مضمون با این شعر پس کجا زارد کجا نالد لعیم گر تو نپذیری به جز نیکی کریم، که اینو نوبت قبل گفتیم. یک فقره کوتاه در دعای ابو حمزه سمالی هست که می فرماید الهی و سیدی ان کنت لا تغفر الا لأولیائک و اهل طاعتک فإلى من يفزع المذنبون و ان کنت لا تکرم الا اهل الوفاء بک فبمن یستغیث المسیئون، که در این دعا می‌خوانیم که خدایا سرورا اگر این طور است که تو جز اولیاء خودت و فرمان برداران خودت رو نمی بخشی، پس گناهکارا به درگاه کی زاری کنند؟ فإلى من یفزع المذنبون. و اگر این طور است که تو جز به اهل وفاء به خودت، جز به وفاداران به خودت کرم نمی کنی، فبه من یستغیث المسیئون، پس بدکاران به کی پناه ببرن، از کی دادخواهی بکنن. این درست همین مضمونه. پس کجا نالد کجا زارد لعیم گر تو نپذیری به جز نیکی کریم. و از این فقرات عالی در دعای ابو حمزه بسیاره، یعنی این مطالبی که ما در اشعار مولانا میخوانیم بالاتر از اینها، دقیقتر از اینها، زیباتر در ادعیه ما هست. این رو خواستم اشاره بکنم. در این داستان مولانا در ادامه ابیات از قول این بازی که دوباره سلطان رو پیدا کرده بود نقل میکنه که تو اگه به من لطف کنی و توبه منو بپذیری و دوباره منو نزد خودت جای بدی، من هنرها دارم، کارها میکنم، چنین و چنان میکنم، آخر از پشه نکم باشد تنم، ملک نمرودی به پر برهم زنم، یا ملک نمرودی به پر برهم زنم، در ضعیفی تو مرا بابیل گیر، یعنی ابابیل، هر یکی خصم مرا چون پیل گیر، قدر فندق افکنم بندق حریق، بندقم در فعل صد چون منجنیق. موسی آمد در وغا با یک عصاش، زد بران فرعون و بر شمشیرهاش، هر رسول یک تنه کان در زده است بر همه آفاق، تنها بر زده است. نوح چون شمشیر در خواهید از او، موج طوفان گشت از او شمشیر خو. تا اینجا خوندیم، بیت بعدم خوندیم که احمدا خود کیست اسپاه زمین، ماه بین بر چرخ بشکافش جبین. وقتی که مولانا داره از قول اون باز نقل میکنه که من میتونم چنین و چنان بکنم، از اینجا باز ذهن فعال و پویای مولانا میره سراغ داستان پیامبران یک به یک، که مگه حضرت موسی به جز یک نفر بود؟ با دست تنها یه عصا برداشت و رفت سراغ فرعون و شمشیرهای فرعون، با یه عصا مقابله کرد با لشکر فرعون که شمشیر داشتن. پیغمبرهای دیگه هم همه همینطور بودن، یک تنه در التجاء به درگاه خدا رو میزدن و با نیروی الهی با یه دنیایی برابری میکردن. بر همه آفاق تنها بر زده است. بر اینجا به معنی پهلوه، تنها بر زده است یعنی به تنهایی پهلو زده. پهلو زدن یعنی رقابت کردن، قدرت رقابت پیدا کردن. یعنی پیامبران یک تنه با زدن در کرم الهی میتونستن با یه دنیایی رقابت کنن. نمونه دیگرش حضرت نوحه که وقتی که برای مقابله با مشرکان از خدا سلاح طلبید، نوح چون شمشیر در خواهید از او، موج طوفان گشت از او شمشیر خو. نوح هم از خدا سلاح خواست، خدا بهش یه طوفانی داد، اون طوفان رو در دنیا ایجاد کرد که موج اون طوفان کار شمشیر رو میکرد. طوفان امروز به معنی باد تنده، ولی در اصل لغت به معنی سیله. اینجا میگه که ما میگیم طوفان نوح، طوفان نوح یعنی همون سیل و سیلاب عظیم. موج طوفان یعنی موج سیل. این موج سیل شمشیر خو شد، یعنی شمشیروار و شمشیراسا عمل میکرد. کلمه درخواهید یعنی درخواست کرد. امروز ما این فعل رو اینجوری صرف نمی کنیم، این فعل بی قاعده است دیگه. مثلا ما کاشتن رو نمیگیم کاریدم، مثلا که بن مزارعش بکار هست برو بکار، اما مازیش رو نمیگیم کاریدم، میگیم کاشتم. خواستنم مازیش رو نمیگیم خواهیدم، میگیم خواستم. مولانا اینجا خواهیدن آورده، در واقع در خواهید از او یعنی درخواست کرد از او. نوح چون شمشیر در خواهید از او یعنی درخواست کرد از او، اون وقت خدا اجابت کرد این درخواست نوح رو، موج طوفان گشت از او شمشیر خوب. حالا موسی و نوح رو ذکر کرده، میاد سراغ پیغمبر ما احمدا. حالا اینجا خطاب میکنه به پیغمبر، خود کیست اسپاه زمین، ماه بین بر چرخ بشکافش جبین. میگوید که درباره پیغمبر دیگه صحبت از لشکریان روی زمین نیست که پیغمبر بخواد به اینا غلبه بکنه. قدرت پیغمبر فراتر از سپاه زمینه. پیغمبر سراغ ماه میره که تو آسمونه. ماه بین بر چرخ بشکافش جبین، بزن بر فرق ماه، ماه رو دو نیمه کن. این قدرت پیامبره. تا بداند سعد و نحس بی خبر، دور توست این دور نه دور قمر. مصرع دوم بیت قبلی، ماه بین بر چرخ بشکافش جبین، اشاره به معجزه پیامبر داره که شق القمر باشه. اولین آیه سوره قمر در قرآن این است که اقتربت الساعت و انشق القمر، قیامت نزدیک آمد و ماه دو نیمه شد. این ماه دو نیمه شد رو عموم مفسران اشاره گرفتن به معجزه‌ای که از پیامبر نقل شده که در اواخر دوران بعثت قبل از هجرت پیامبر در مکه مشرکان لجاجت می‌کردند و از پیغمبر طلب معجزه می‌کردند که اگر پیغمبری بگو چنین و چنان بشه. از جمله از پیغمبر درخواست کردن یه چیزی که خیلی عجیب و غریب بوده که بگو این ماهی که تو آسمانه دو نیمه بشه، شب چهاردهم ماه هم بوده و اصرار میکردن، قول میدادن که اگر تو همچین معجزه‌ای بکنی ما مسلمون میشیم. خیالشون هم راحت بوده که همچین اتفاقی نمیفته. پیامبر در مسجد الحرام بوده، گرد خانه کعبه طواف میکرده، امیرالمؤمنین هم با پیامبر بوده، بعضی دیگر از اصحاب هم بودن و مشرکان دو نقطه رو نشون میدن، یکی صفا و یکی مشعره، میگن نیمی از ماه بالا سر این ور واقع بشه، نیمی دیگری اون طرف. پیامبرم از خدا میخواد و این اتفاق برای مدتی چند دقیقه میفته و میبینن که ماه در آسمان دو نیمه شده، ولی باز هم اونایی که دل پاک نداشتند و سر تسلیم نداشتند میگن اینم سحره. که وقت آیه دوم سوره اینه و این یرو آیتن یقولو سحرون مستمر، اگر یه معجزه‌ای هم ببینن میگن این همون جادوی همیشگیه، این نقل شده. البته تعجب آور دیگه، یه معجزه است و به ظاهرم در فهم نمی گنجه. ولی اگر ما معجزه برای پیغمبر در روی زمین قائل شدیم، این معجزه دیگه بردش محدود نیست. این معجزه چه حالا توی یه خونه کوچیک اتفاق بیفته، چه مثلا اون استون حنانه بشه که از هجر رسول به قول مولانا ناله میزد همچو ارباب عقول، چه اینکه پیغمبر به ماه اشاره کنه. یعنی اینطور نیست که بگیم برد معجزه پیغمبر تا مثلا 100 متر بوده، 200 متر بوده، دیگه به ماه نمیرسیده. اگه قرار شد یک کسی نبی باشه و متصل به منبع وحی باشه و قدرت لایزال الهی رو پیدا کرده باشه، این میتونه همه کاری بکنه. و این در تفسیرها و در کتب حدیث نقل شده. مولانا اینجا اشاره به اون میکنه، احمدا خود کیست اسپاه زمین، ماه بین برچرخ بشکافش جبین. خود همین که مولانا در ضمن شعر خودش آورده حکایت از این میکنه که این واقعه یک واقعه معروف شناخته شده نقل شده بوده بین مسلمان ها در زمانهای مختلف. بعد میگوید که تو این کارو بکن تا بداند سعد و نحس بی خبر، دور توست این دور نه دور قمر. باز میخواد قدرت پیغمبر رو نشون بده. دو سه تا اصطلاح در این بیت هست، یکی دور قمره. در قدیم که معتقد بودن این ثوابت و سیارات به دور زمین میگردند، برای گردش اجرام سماوی به دور زمین قائل به انواع دورها بودند و یکی از اون دورها دوری بوده که برای هر سیاره که قمر رو هم جزء اونا میگرفتند 7000 سال طول می کشیده و معتقد بودند که این دوری که ما الان در اون زندگی می کنیم دور قمره. که 7000 سال مدتشه و به سطح پیغمبرم در دور قمر واقع شده. این دور قمر و دور قمری اصطلاحی بوده در ادبیات آوردن، حافظم میاره این اصطلاح دور قمری رو در شعر خودش. این یک اصطلاح نجومی بوده که ما آدم ها در این روزگار در دور قمر واقع هستیم. اون وقت مولانا میگه که این دور دور قمر نیست، دور توه، تویی که قمر رو دو نیمه میکنی، دیگه نباید بگن دور قمر، دور توست این دور، نه دور قمر. این معنی مصرع دومه. مصرع اول تا بداند سعد و نحس بی خبر، یعنی بقیه ستارگان، بقیه ثوابت و سیارات که ما بعضی رو سعد میدونیم، بعضی رو نحس میدونیم، همه اینا، همه اجرام سماوی که بی خبرن، اینا بدونن، یعنی اجرام فلکی، اینا مطلع بشن، همه بفهمن، تا بداند سعد و نحس بی خبر دور توست این دور، نه دور قمر.